بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. قریشیان بعد از اینکه در جنگ بدر شکست فاحشی خوردن و 70 کشته دادن، خیلی سر شکسته و در حقیقت با سرافکندگی به مکه برگشتن. بزرگان آنان کشته شده بودند، ابو جهل کشته شده بود. وقتی که اینها به مکه بازگشتن، ابو لهب که شنید بزرگان مشرکین کشته شدن، او هم دق کرد و به درک رفت. بزرگان قریش به دست امیر المومنین علیه السلام کشته شده بودن. 70 کشته. اونقدر اونها غضبناک بودن که ابا سفیان دستور داد در مکه هیچ کس حق نداره بر کشته های خودش گریه کنه. چرا؟ به جهت اینکه هنگام گریه کردن، غم، کینه، عقده و اون غم دل خالی میشه. گفت گریه نکنین تا بغض رو در دل بپرورانیم، نگه بداریم، اون وقت سر سال برگردیم به مدینه و مدینه رو با خاک یکسان کنیم. با 3000 نفر سر سال به قصد انتقام تا بن دندان مسلح آمدن. از این طرف هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حرکت کردند. آنها به قدر شتابان آمدند که پیغمبر مجال نیافتند تا فاصله بسیاری مانند بدر بروند و از مدینه دور شوند. به مدینه رسیدند. احد نزدیک مدینه است، مشرف به مدینه است. وقتی که رسول خدا آمدند، همراه رسول خدا 1000 نفر بودند که از بین این 1000 نفر 300 نفر از منافقین در بین راه برگشتند و ماند 700 نفر در مقابل 3000 نفر. تقریبا 4 برابر و نیم جمعیت مشرکان بیشتر بودند. نتیجه جنگ بنیابینی بود. نه مسلمانان پیروز شدند و نه قریشیان 100% به خواسته خودشون رسیدند. یعنی که نتونستن امیرالمومنین علیه السلام و پیامبر رو بکشند. قریشیان حدود 22 کشته دادند که به دست امیرالمومنین علیه السلام کشته شدند و 70 نفر هم که در رأس آنان حضرت حمزه بود، از سپاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کشته شدند. وقتی که لشکر پیامبر به محله احد رسیدند، آرایش نظامی گرفتند، پشتشون رو به کوه کردند که دشمن از پشت حمله نکنه و در خیمه ها استراحت کردن تا برای جنگ آماده باشن. یکی از کمالات حضرت حمزه سیدالشهدا در شب جنگ احد نمایان شد. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند پیغمبر جناب حمزه رو خواستند در خیمه خودشون. در شب احد همه خوابیدند یا در خیمه ها مشغول راز و نیاز هستند. حضرت حمزه 2 سال از پیامبر بزرگتر بودند و برادر رضای رسول خدا بودند، یعنی که از یک دایه شیر خورده بودند. پیغمبر رو میکنند به حضرت حمزه و میفرمایند یا عم، به زودی دعوت خدا را لبیک میگویی. به زودی یعنی چی؟ فردا جنگه. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند به زودی دعوت حق را برای مرگ لبیک خواهی گفت. خب عاقلان را اشارتی کافی است. جناب حمزه مردی فهیم هستند. جناب حمزه هنگامی که فهمیدند فردا به شهادت میرسند، از خوف خدا گریستند و غش کردند و با صورت در مقابل پیامبر افتادند. هنگامی که به هوش آمدند، حضرت رو کردند به جناب حمزه و فرمودند ببین، فردا شب، یعنی به تعبیر من شب اول قبر، خدای متعال از تو چیزهایی خواهد پرسید. دقت کن ببین چه میخوایی جواب داد. نگاهی کنیم ببینیم اصلا جناب حمزه کیست. در آن تاریخ جناب حمزه حدود 55 سال عمر دارند و 12 سال با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند و قبلش هم از حنفا بودند و هیچگاه بتی نپرستیدند. فرزند عبدالمطلب هستند. وصی ابراهیم پدر او حجت خدا بر روی زمین بوده. چون این شخصیتی 12 سال آیات قرآن را از لسان پیامبر شنیدند. میگویند مثلا فلان آقا 1 هفته با علامه امینی بوده. خب یک حساب دیگری رو باز میکنیم. میگویند قنبر غلام علی ابن ابی طالب امیرالمومنین علیه السلام بوده است. حضرت حمزه عموی رسول خدا بودند که در حدیث داریم نسبت ما 5 طیبه، یعنی ما 5 تن آل عبا و جناب جعفر طیار و جناب حمزه از تینت های دیگر جداست. ببینید ادب رو که پیامبر اکرم به حمزه میفرمایند فردا به شهادت میرسی و به تعبیر بنده و شما فردا شب اول قبرته، یه چیزهایی از تو خواهند پرسید. حالا اگه از یه کسی که مطلب یاد گرفته و به یک دانشی رسیده این رو بپرسیم، میگه که من بلدم چی جواب بدم، میگم خدای متعال پروردگار منه، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسولمه و امیرالمومنین علیه السلام هم ولیم. ولی ادب رو دقت فرمایید. حضرت حمزه سیدالشهدا عرض کردند علمنی یا رسول الله، شما به من بفرمایید و بیاموزید. چیزی رو ما گاهی بلد نیستیم، ممکنه یه نفری از ما بپرسه که این رو بلدید، بگیم حالا شما بفرمایید، نمیگوییم یادم بده. حضرت حمزه نگفت قل یا رسول الله، فرمودن علمنی یا رسول الله، شما به من بیاموزید. این یک نمونه است. نمونه دیگر حضرت عبدالعظیم حسنی که امروز هم روز وفات ایشون هست. شاگرد چه کسی بودن؟ شاگرد ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام. و از حضرت رضا روایت نقل کردن. بعد از حضرت رضا علیه السلام خدمت امام جواد بودند. بعد از امام جواد علیه السلام امام هادی را درک کردند. خود ایشون از نبیرگان امام مجتبی علیه السلام و از شجره طیبه هستند. فقیهند، یعنی یک امامزاده و یه سید عادی نیستند. فقیه، راوی حدیث، محضر عالم اهل بیت حضرت رضا علیه السلام، محضر جواد الائمه، چشمه علم رو درک کردن و به امام هادی رسیدن. وقتی به امام هادی رسیدن، مثلا ایشون حدود 80 سال سن دارن و امام هادی علیه السلام یک جوان 20 ساله هستن. این پیرمرد فقیه سید امامزاده اومده به امام هادی علیه السلام میگوید یا ابن رسول الله، به تعبیر من آفتاب عمرم دیگه لب پشت بونه، اجازه میدهید من عقایدم رو عرض بکنم و شما اگر نیاز دارد تصحیح بکنید؟ میگوید آقا شما اجازه دهید که من از توحید شروع کنم، همه رو دونه دونه بگم، امامت و عدل و همه اینها، که ببینید من اشتباهی نداشته باشم. این خیلی مقامه. اهل بیت و قرآن تشبیه معقول به محسوس میکنه. نسبت به مسائل عقاید تعبیر میکنیم. اصول عقاید: اصل اول توحید، اصل دوم نبوت، اصل سوم امامت، اصل چهارم عدالت یا همون عدل، و اصل پنجم معاد روز قیامت. بعد میگوییم فروع دین، مثل نماز و زکات و روزه و الی تا آخر. اصل یعنی ریشه، فرع یعنی شاخه. قرآن و اهل بیت تشبیه کردند عقاید حقه رو که اینها ریشه هستند. اگر کسی عقایدش درست باشد، ریشه در آب، ریشه نخشکیده. کسانی که به باغبانی آشنا هستند میدونن که اگر یک درخت رو ببینیم که میوه هاش پلاسیده یا شاخه هاش کرم افتاده و آفت خورده، اول باید ریشه رو ببینیم. اگر که فقط این شاخه ها کرم افتاده، هرس میکنیم، سم میزنیم، یه ما طول میکشه جوانه میزنه. اگر ریشه سالم باشه، شاخه رو میشه درست کرد. اما وقتی که ببینیم ریشه ها خشک شده، فاسد شده، اگر هم شاخه میوه داشته باشه و چند تا هم برگ داشته باشه، میدونیم که دیگه این درخت 10 روز یا حالا مثلا خیلی زیاد بگیم 15 روز بیشتر نمیمونه، چون ریشه خشک شده. وقتی قلب از کار افتاد، ممکنه پوست سالم باشه، هنوز طراوت داره، هنوز گرمه، اما پزشک میدونه که قلب از کار افتاده، یه ساعت دیگه سرد میشه، دو ساعت دیگه هم متعفن میشه. تفاوت اصل با فرع. پس اگر فرع آفت خورد، بده، خیلی بده. اگر اعمال فرعیه ما مبتلای به گناه شد، معصیت شد، سمپاچی باید کنیم، جراحی نیاز داره. اگر ریشه درست باشه به این معنا باکی نیست، جای امید هست. وای به روزی که ریشه بپوسد و فاسد شود. در اعتقادات ما شیعیان آن چیزی که مهم است اینه اصول عقاید درست باشه، اعتقادمون در توحید اعتقاد درستی باشه، برداشت و معرفتمون از امامت درست باشه، از عدل درست باشه. کسی تعریف میکرد که یک پیرمردی که حالا در ظاهر آدم خوبی بود و اعمال رو هم به خوبی انجام میداد، از ایشون سوال میپرسه. سوال این پیرمرد اینه: این که میگویند خدا در همه جا هست و در عرش هم هست چجوریه؟ در عرش بیشتره؟ ایشون میگه که من دیدم این بنده خدا 70 سال داره و خدا رو نعوذ بالله مثل گاز تصور میکنه، یعنی همه جا اکسیژن هست اما در عرش مثلا متراکم تره. گاهی کسی 50 سال 30 سال مشغول عزاداری بوده، هیئت اومده، زیارت رفته، جلسه اومده، ولی نمیدونه که فلان اعتقادی که به اهل بیت داره این عقیده باطل شیخیه است، این عقیده صوفیه است، این عقیده قالیان است، این از ریشه و بن غلطه و اهل بیت لعنت کردن کسی که این عقیده رو داشته باشه. و وقتی هم که این اشکال رو برو بگیریم عصبانی میشه و بر ما ایراد میگیره. حضرت عبدالعظیم به مقامی رسیدند که اگر کسی قبر ایشون رو زیارت کنه، ثواب زیارت امام حسین علیه السلام را به او میدن. بریم حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، دست روی سینه بذاریم و بگوییم السلام علیک یا عبدالعظیم الحسنی، السلام علیک یا من به زیارتهی، ثواب و زیارت سید و شهدای ارتجا و رحمت الله و برکاته. این هم چیزهای عجیبی دیدیم. مثلا کسی خواب دیده که فلانی در کربلاست، فردا زنگ میزنه میگه که کجایی؟ میگه که من اومدم حرم حضرت عبدالعظیم. و چه توسل به این دو بزرگوار کار سازه. اکنون نیت کنیم اولین زیارت عاشورایی که میخوانیم رو به نیابت از این دو بزرگوار بخوانیم و ثوابش رو هم تقدیم مادر پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت آمنه و حضرت زهرا سلام الله علیها بکنیم. و خدا را قسم میدهیم به حضرت حمزه و جناب عبدالعظیم حسنی، اللهم اجل ولیک الفرج و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهری. اللهم
صل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. در ذیل نکات مربوط به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه به نکته دیگری رسیدیم. بزرگواران آخرین نکته‌ای که نوشته‌اند چه شماره است و چه عنوانی بر آن قرار داده‌اند؟ بفرمایید.
محروم از سعادت
تا چه حد؟ بله، خود مطلب هم نوشتید؟
خود مطلب و قصد بنی مقاصه رو داشتیم رو صحبت میکردیم که عبدالله ابن حور دوفی.
بله، خب الان میتونید مطلب 81 رو بیان کنید، مرور کنید.
من کامل تر از این ننوشتم.
خب یه بزرگوار دیگری کمک کنن به خانم حاجی لویی. نکته 81 رو اگر درست فرمودند، شما آنچه مکتوب کرده اید و یا خلاصه مطلب رو بفرمایید.
سلام علیکم
استاد. سلام علیکم.
نکته 81 عنوانش این هست: محروم از سعادت تا چه حد؟ و این عنوانش هست. بعد اینجوری که فرمودید در مسیر از سید و شهدا علیه السلام میرسن به یک مکانی که به نام قصر بنی مقاتل بوده. بعد در این مکان حضرت فرود میان، حضرت نزول اجلال دارن در این منطقه. بعد یک خیمه رو میبینن و میپرسن که این خیمه از آن کیست، و میگن خیمه عبیدالله ابن حر جوفی هست. بعد حضرت پیکی رو میفرستن به اون خیمه که به اصطلاح ایشون رو دعوت کنن به خودشون که همراهشون باشه. عبیدالله میگه که انا لله و انا الیه راجعون. بعد میگه که به خدا قسم من از کوفه بیرون نیومدم مگر اینکه حسین، حالا به گفته خودش، به کوفه وارد بشه و من اونجا نباشم، من او رو نبینم و او هم من رو نبینه. و به این ترتیب در واقع فکر رو رد میکنه. و بعد از این که پیک بر میگرده، امام حسین علیه السلام خودشون به خیمه او میرن و او رو دعوت میکنن به اینکه همراهشون باشه. بعد ایشون، این عبیدالله، همون صحبتی رو که به پیک گفته بوده به حضرت سید جلد علیه السلام هم میگه. بعد امام حسین علیه السلام به این شخص میگه اگر که یاری ما نمی کنی، پس از این جنگ و قتال با ما هم ترخیص کن، به خاطر اینکه هر که استغاثه و مظلومیت ما رو بشنوه و ما رو یاری نکنه، خداوند او رو هلاک میکنه. و عبیدالله میگه انشاءالله تعالی چنین نخواهد شد. و حضرت برمی کردن به خیمه خودشون.
بسیار عالی. خیلی خوب، می رویم سراغ نکته 82. در ماجرای کربلا خب قسمت های زیادی هست که قابل توجه هست، می شود در اون مطلب تأمل کرد. از بین اونها برخیش رو انتخاب کرده ایم و خدمت بزرگواران عرض میکنم. در ذیل نکته 82 من یه قدری از متن تاریخ برای شما میخوانم، بعد به اون قسمتی که مد نظر رسیدم عرض میکنم و یه مقداری توضیح پیرامونش بیان میکنم. نوشتند که چون عمر سعد وارد کربلا شد، عروت ابن قیس احمسی را طلبید و خواست که او را پیک قرار بده برای اینکه برود خدمت از سید الشهدا سلام الله علیه، و از اون بزرگوار بپرسد که برای چی اینجا تشریف آوردن، چه اراده ای دارد. چون عروه از کسانی بود که برای حضرت نامه فرستاده بود، حیا میکرد که بره. من خودم نامه دادم که آقا بیایید و مثلا ما شما رو کمک میکنیم و بعد خودم برم به حضرت بگم شما برای چی اومدید اینجا. گفت مرا عفو کن، من این کار رو نمیتونم انجام. ابن سعد به هر کدام از رؤسای لشکر که می گفت با همین عنوان ابا می کرد. ببینید، این به معنای کسی که آمده فرمانده لشکر یزید و عمر سعد شده و تا دقایقی و ساعات دیگری میخواد بر امام حسین و لشکریانشون سخت بگیره، اونها رو از آب محروم کنه، بعد با اونها مقاتله کنه. خب این آدم که شیعه نیست، پیرو علی بن ابی طالب نیست، ولی یا به طمعی یا به انگیزه دنیوی امام حسین علیه السلام رو دعوت کرد. و نهایتا اگر بگوییم که مثلا انگیزه غیر دنیوی هم داشته، وقتی در مقابل دنیا قرار میگیره خب اون انگیزه ها رو رها میکنه، به حدی که حاضر میشه بیاد فرمانده سپاه باشه و مبارزه کنه با حضرت. ابن سعد ملعون به هر کسی که میگوید، اون میگه نه من نمیتونم، منم نامه نوشتم. فردی به نام کثیر ابن عبدالله که شجاعت و بیباکی و بیحیائی و بیادبی و اینها در او جمع بوده، میگه من حاضرم این کار رو بکنم، پیغام تو رو ببرم، اگرم بخواهی حاضرم او رو دفعتن همونجا بکشم، لعنت الله علیه. عمر سعد گفت نه من نمیخوام الان او رو دفعتن بکشی، برو شما، برو تو این پیغام را ببر و جوابش رو بیار. این لعین متوجه لشکر امام میشود. ابو سمامه ساعدی، سمامه با سه سنخته، ساعدیشم با صاد، وقتی نگاهش به این پلید میفته میگه که این مردی که داره به سمت لشکر میاد، این از بدترین اهل زمین و خونریزترین مردمه. میاد به سمت او و میگه اگر میخوای بیای پیش سید الشهدا سلام الله علیه باید شمشیرتو بذاری. کثیر ابن عبدالله ملعون میگه نه من شمشیرمو نمیذارم، من پیکم، اگه میخواید پیام میدم، اگه نمیخواید پیام نمیدم. ابو سمامه میگه من قبضه شمشیر تو رو نگه میدارم، تو حرفتو بزن و برگرد. میگه من نمیذارم دست به شمشیر منم بزنی. دوباره جناب ابو سمامه میگه که خب به من بگو چی میخوای به حضرت بگی، من میگم پیغامو جوابشم میارم. به هر حال او دوباره نمیپذیره و بیادبی هایی میکنه و نهایتا بر میگرده به سمت عمر سعد. عمر سعد قرة ابن قیس حنظلی رو روانه میکنه. این قسمت مد نظر است که حالا عرض میکنه. چون قرة ابن قیس هلالی نزدیک میشه، حضرت میگن اینو میشناسید؟ جناب حبیب میگه بله، مردی است از قبیله حنظله و با ما هم یه خیشاوندی داره، مردی است موسوم به حسن رأی، یعنی مشهوره که میگن رأیهای نیکویی میده، ولی من فکر نمیکردم که او با لشکر عمر سعد همراه بشه. اون میاد و خدمت حضرت میرسه، پیغام رو میده، حضرت هم جوابش میدن، میفهمن که من به این علت اومدم اینجا که اهل دیار شما نامه نوشتن گفتن بیا اینجا و خیلی اصرار کردم بر این آمدن، اگر نمیخواید من برمیگردم. حبیب برمیگرده به قره، میگه که وای بر تو، از این امام به حق روی میگردانی و به سوی ظالمان میروی، تو فامیلی، بیا یاری کن این امام را که به برکت پدران او هدایت یافتی. او بر میگرده میگه پیام ابن سعد را ببرم، بعد از آن با خود فکر میکنم تا ببینم چه صلاح است. بر میگرده عمر سعد جواب رو میشنوه و میگه که خدا کنه ما خلاصه درگیر با حسین ابن علی نشیم، و اینجا یک نامه ای مینویسه به ابن زیاد. آنچه که مد نظر این نکته است، یه فردی که شهرت به حسن رأی داره، چنین فرصتی براش فراهم می شود که خدمت امام و حجت خدا برسه. خدای متعال حبیب را در اونجا قرار می دهد که به او تذکر دهد که ببین هدایت تو به دست آبا این بزرگوار بوده و این امام بر توست. او هم بیادبی نمی کنه، مثل نفر قبلی کثیر تندی و بیادبی و بیاحترامی نمی کنه، میگه یه فرصت میگیریم، حالا ما جواب عمر سعد بعد فکر بایم چکا کنی. ان فی ایام دهرکم نفحات، بقیه روایت چیه؟ یه بزرگواری که حفظن بگن،
بکنم ادامش علا فتعرزو باشه.
بله، حالا میتونن بزرگواران دیگر سرش هم بفرماین. الا و تعرضو لها، اگر لهاشم باشه تو متن روایت، این تو ذهنم. روایت از کیست؟ از وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. ان فی ایام دهرکم نفحات، به یه تعبیری شاید بد نباشه عنوانی که برای این قسمت قرار میدهیم، لحظه های بازگشت ناپذیر باشه. ما گاهی اوقات یه تعبیر و اصطلاحی رو خودمون به کار میبریم، حواسمونم نیست، نمیخوام بگم لزومن برداشتمون و تعبیرمون غلطه، ولی این تعبیر گاهی بد استفاده میشه. به 10 نفر از دوستانمون میگیم یه برنامه‌ای داریم مثلا اینگونه، میگن توفیق نداریم. سوال اینه که توفیق نداری یا همت نداری؟ توفیق نداری یا نمیخواهی؟ توفیق نداری یا اولویتت نیست؟ توفیق نداری یا فکر میکنی اگر بیشتر بیاموزی و دانشت افزون بشه باید متدین تر بشوی؟ توفیق نداری یا فکرت و ذهنت آلوده؟ توفیق نداری یا اندیشه هایی که پیش از این در ذهنت جا گرفته تو رو مانع شده؟ توفیق ندارم میندازم گردن خدا. یعنی عرض کردم نمیخوام بگم این تعبیر غلطه، ولی در بین ما توفیق ندارم گویی معناش اینه که خدا نذاشت، خدا نذاشت یا تنبلی خوده. میگن آقا این برنامه ساعت 6 صبح. میگه آقا ما توفیق نداره. خب آدم میتونه بگه من اون ساعت مثلا نمیتونم بیدار باشم. توفیق نداره یعنی خدا نمیذاره من تو این برنامه شرکت کنم. میگیم برنامه بعد از ظهر پنجشنبه است. میگه بعد از ظهر پنجشنبه که نمیشه. میگیم صبح پنجشنبه. میگه صبح پنجشنبه که توفیق نداره. میگیم جمعه صبح. میگه توفیق نداره. میگم این کتاب. میگه توفیق نداره. توفیق نداریم شده است عنوانی برای اینکه بندازیم گردن خدا، برای اینکه امورات خودمون رو پیش ببریم. چرا بر حسن رأی داشتن این فرد تأکید کردیم؟ میخوایم بگیم ببینید در مجموع شناخت افراد از او این بوده که تصمیم گیر خوبی است، حتی به لحاظ حضور خدمت سید الشهدا سلام الله علیه جوری نبوده که او رو منع کنن و مثل اون کثیر ابن عبدالله برش گردونن. نه، قرة ابن قیس تا خدمت امام حسین رسیده. یادتون هست ماجرای جناب زهیر، اونم خدمت از سید الشهدا اومد. خدای متعال اسباب هدایت او رو هم فراهم کرده. چجوری؟ با تذکر جناب حبیب. گاهی اوقات شما به دخترتون تذکر میدید، به پسرتون تذکر میدید، به همسایتون تذکر میدید، به دوستتون تذکر میدید. چون آدمیست که رأیش رو با اندیشه انتخاب میکنه، البته شکمش از حرام پر شده که نمیتواند به پذیرت سخن حق رو، مؤدبانه مثلا میگه حالا من روش فکر کنم، میره و دیگه بازگشتی نیست. و به تعبیری که حضرت سید الشهدا فرمودن، اگر در جایی باشد که صدای انتصار امام حسین را بشنود و حضرت رو یاری نکنه، این مخذول ابدی است. امام حسین نباید دادم رو رها کنه، صاحب الزمان نباید دادم رو رها کنه، خدای متعال نباید دادم رو رها کنه. اگر رها کنند یعنی خذلان، یعنی دیگه خودتی و خودت. وقتی آدم خودش باشه و نفسش و دنیا، خب معلومه که مثلا خورشت فلان را بر نون خوش ترجیح میده، معلومه که آسایش و فرمانبری را در سپاه عمر سعد لعنت الله علیه به کشته شدن در مقابل سید الشهدا ترجیح میده. رهاش کرد. بزرگواران، درس نکته 82 از زندگانی و آنچه بر وجود مقدس امام حسین علیه السلام گذشته است این است: ان فی ایام دهرکم نفحات. در طول زندگیتون گاهی به هر دلیلی، به دعای خیری، به عمل خیری، یه فرصت‌هایی پیش میاد که شما راه سعادت رو طی کنید. در این فرصت‌ها اگر منمن کنید، تردید کنید، به بعد بیاندازید، یهو می‌بینید فرصت از دست میره. یه زمانی می‌خواستیم مشرف بشیم عتبات، با یه کاروانی به یک دوست عزیزی گفتم که شما با ما همراه بشه. گفت نه. گفتم در زیارت امام حسین نه نیار. گفت نه نمیام. در یکی از برنامه هایی که قبل از تشرف بود با ما اومد، یعنی حالا بالاخره یه جوری دعوتش کردیم، شرایط رو جور کردیم که او هم بیاد متذکر بشه. در اون جلسه یکی از آقایون راجع به فضائل زیارت از سید الشهدا و این سفر صحبت کرد، این دلش منقلب شد، رفت پلو رئیس کاروان که مسئول اون کاروان، گفتش که آقا میشه منم اسم بنویسیم؟ اونم حالا احترام گذاشت، گفت باشه حالا سعی میکنیم و فلان، و نشد، گذرنامه‌ش رو گرفتن ولی باز بهش برگرد. ان فی ایام دهرکم نفحات، اگر شما رو به امر خیری دعوت کردند لزومی نداره شما حتما بتوانید مثل دیگری خدمت کنید. و فرض بفرمایید همین صدقاتی که جمع میکنید در طول مثلا ماه، حالا یه نفر 5 تومن میده، یه نفر 50 تومن میده، شما قد 2 تومن خودت را شریک کن. اگر دعوتت کردن به کار خیر، گفتن شما چند تا صلوات میفرستی، شما چند بار سوره حمد میخونی، شما چقدر مبلغ میدهی، شما چقدر، خصوصا در مسائل مربوط به اهل بیت علیهم السلام. در جلسات قدیم از سید الشهدا سلام الله علیه استثنای عالم وجود این عرض رو مکرر گفته ایم و انشالله همه بزرگواران یادشونه. من به جهت اینکه فراموشمون نشه و اهمیت مطلب تو ذهنمون بیاد این رو مجدد به طور خلاصه عرض میکنم. گفتیم آقا اگر ما در مجلس امام حسین در برگزاری چیزی مثل روزه، جشن میلاد، توزیع کتاب، پخش بروشوری، چیزی برنامه ای راجع به امام حسین علیه السلام بود و ما ایرادی در اون میدیدیم، نقطه ای مثلا و نکته ای به ذهنمون میرسید که مثلا این بخش مطلوب نیست، اینجاش یه همچین ضعفی داره، آنچه که از روایات برمیاد و آنچه که بنده کمترین فهمیدم اینه که شما اگر میتوانی به شکلی غیر مستقیم یا حتی مستقیم پشت پرده اون مشکل رو حل کنی، حل کن، ولی درباره وجود مقدس امام حسین علیه السلام نه نیار. میخواد بره زیارت امام حسین، شما نگو نرو. حتی اگر اون سفری که اون میکند برای شما دارای سختی هاییست. یکی از خانم هایی که پیش از این در کلاس خدمتشون بودیم به جهت مشکلاتی دیگه تشریف نمیارن، ایشون چند مرتبه همسرش برای تشرف به عتبات رفته بود و ایشون اصلا نبرده بود و ایشون اصلا مشرف نشده بود، نه که قبلا مثلا برده بود، اصلا نبرده بود. به یه تعبیری حالا بخوام بگم مثلا یه شوهری بود که خیلی تمایل نداشت همسرشو ببره مسکه عتبات، اینجوری میگو آقا بلیط گرفته میخواد بره، من مثلا گریه‌زاری بکنم، خودزنی بکنم، مثلا جلو در بگم نه نرو؟ گفتم کجا میخواد بره؟ گو عتبات. گفتم کربلا میخواد بره؟ گو بله. گفتم کربلا نباید مانش. خودزنی، تربیت شوهر، خودزنی که منظورم که مثلا تو سر کله خودش بزن که بعضی از خانوم ها استفاده میکنن، البته گاهی آقایون هم. اینا رو اگه میخوای فکر میکنی اینا روشای مفیدیه، برای چیزای دیگه میخوای استفاده بکنی، خودت میدونی خدای خودت که آیا جایزه یا نه. برای زیارت امام حسین مانع نشه، اصلا کار نداشته باشی شوهر یا پسره. برای مجلس امام حسین نه نیار. مجلس امام حسین را به هم نزن. هیئت امام حسین را جمع نکن. بعضی کلیپ هایی که گاهی پخش میشه به عنوان فرد، به عنوان عالم هم صحبت میکنه، ولی اتفاقا این جملهش نشانه جهلشه در این موضوع. مثلا میگه آه یه هیئت اینجا هست، چرا یه هیئت دیگه اونجا زدن؟ جمع کن همشون یه هیئت. ببینید این که هیئت‌هایی با هم همراه باشند، وسیع، خوب، خرج مفصل، سخنران‌های قوی، کسی نمیگه اینا بده. اما اون کلمه‌ای که میگه اونو جمع کن، این غلط. و این را میشود به معنایی به وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام تعمیم داد راجع به همه حضرات معصومی. یه آقایی، یه خانومی از یه موقعیتی میخواد سوء استفاده کنه، چون بابا این کاری که شما میخوای بکنی غلطه توی این موقعیت، ولی حریم اون امام معصوم را محترم بشمار. یکی از همسایگان ما پیگیر بود برای زدن پرچم، گفت آقا اینجا بزنیم. گفتم اینجا یا اونجا خیلی مثلا فرق نمی‌کنه، ولی شاید اینجا بزنیم بهتر بشه. بعضی هم میگن نزن، این پرچم اهل بیت رو میگه نزن، این نه، شما راجع به اهل بیت نه نیار. میگه اینجا بزنم یا اونجا، مثل شما بگو اونجا به نظرم بهتر. بعد پرچم رو میگذاشت، گاهی از تاریخ میگذشت، مثلا از اون تاریخی که مناسبت بود، من رو بودم وردار، پرچم اهل بیت نام مقدس سید الشهدا رو شد خودش میذاره، خودش هم بر میداره. من نمیگم پرچم رو بردار. حالا شما یه موقع میگید آقا اگر این پرچم را الان مثلا بر نداره، این نکته رو داره. میگم ولی پرچم امام حسین، خیلی ها هستن که خصوصا در برخی شهرستان ها که برخی کم اعتقادی ها کمتر رخنه کرده، همیشه سردر خونهشون پرچم ذکر سید الشهدا، پرچم نام وجود مقدس امام زمان، پرچم نام بی بی زهرا سلام الله علیها. هیچ اتفاقی هم نمیفته. پس من از این عرض خواستم استفاده کنم برای زندگی خودمون و شرایطی که برامون پیش میاد، که بزرگواران حواستون جمع باشه، لحظه های بازگشتی در مقابل ماست برای یاری صاحب الزمان، برای نشر معارف اهل بیت، برای گفتن یک جمله در دفاع از حریم سید الشهدا، برای گفتن یک دعا برای فرج امام زمان. اتفاقی یهو یه نفری بر میگرده به شما میگه شما یه چیزی بفرمایید، شما یه دونه مطلب آماده راجب حضرت حجت صلوات الله علیه بیان کنید، راجب سید الشهدا بیان بکنید. این موقعیت پیش آمده. این موقعیت رو نباید دادم از دست بده. ولی حالا یه موقع شما میگید آقا الان من نمیتونم، اونجوری نمیتونم، یه از قبل آماده باشید. مثلا کلاس ها، بعضی از این مهارت ها، قصه گویی، صحبت کردن ها، به شما میگن آقا داریم برای فلان هیئت هزینه ای جمع کن، 2000 تومان بده، او من دخیل در این برنامه باشم. میگن میخوایم فلان برنامه رو داشته باشیم، یه بخشیشو میتونی شرکت کنی، تو بخشی شرکت کن. میگن اینو تبرکی آوردیم مثلا از روضه امام حسین سلام الله علیه، شما حالا شب یه جا تشریف داشتید، مثلا یه قرمه سبزی خوبی تو هیئت بهتون دادن، اینم یه قرمه سبزی دیگه است. میگن این تبرکیه، شما متبرک مجلس امام حسین رو رد نکن، دو تا دونه برنج شسته. این حریم و حرمت قائل شدن برای اهل بیت دعا دنیا و آخرت آدم رو آباد. جمله مو دوباره بگم. یادگاری، حفظ حریم اهل بیت دنیا و آخرت آدم رو آباد میکنه. تو روزه ها شنیدیم ولی شاید اینجوری نگاه نکرد. جناب حور عامل سعادتش در دنیا و آخرت چی بود؟ حفظ حریم اهل بیت. گفت اگر غیر از فاطمه مادرت بود جواب برمیگرد. حفظ چه کنم که مادرت فاطمه است؟ حفظ حریم فاطمه زهرا سلام الله علیه. ببینید به بعضی از متربیانتون، شاگردانتون، همسرانتون، عزیزانتون، حفظ حریم اهل بیت را با ادبیات خودتون، با مطالب مختلف، به هر شکلی، حالا الان جزئیات شو و تفاوت‌های فردی رو کنه، اینو منتقل کنید. بعد ببینید کسی که برای امام حسین ارزش قائله میتونه در ایام محرم، سفر یا شبهای جمعه، شبهای زیارتی امام حسین خطا کنه یا نه. حریم امام زمان رو بفهمد و درک کند، بعد زیر نام امام زمان، تحت عنایت و نگاه امام زمان میتونه پارو خطی کنه. مادر، به دخترت و پسرت به جای یاد دادن حریم حجت خدا و خضوع در برابر حجت خدا و جایگاه حجت خدا، ده ها و صد ها چیزی که به دردش نمی خورد در دنیا و آخرت، و گاهی بعضی از چیزهایی که اصلا عبس پوچ، یاد دادی، عمر خودت و او را تلف کرد. بعضی ها با بچهشون مدت ها جنگ دارند که مثلا چه میدونم اینو برای چی روش نعنا ریختی، بعضی ها جنگ دارند برای چی اینجا سماق نریختی، بعضی ها جنگ دارند که چرا این کفشو اینجا پوشیدی، چرا اون کفشو اونجا پوشیدی، چرا این پیرنو اینجوری پوشیدی، چرا دکمشو اینجوری بستی. ما امروز با آقا سید مجتبی دقایقی قبل از جلسه رفته ایم، ایشون اراده بستنی فرمودن، رفتیم بستنی خریدیم آمده ایم، لباسی که تنش بوده حالا پشتش به هر علتی در بازی ها مثل یه قسمتی پاره شده بوده، شلوارش هم مثلا شلوار تو خونه بوده. باور کنید رفتیم و آمدیم هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ اتفاقی نیفتاده. نمیخوام بگم کثیف نامرتب باشیم ما، ولی میخوام بگم یه چیزایی که اصلا کار مادره، آموختن حریم حجت خدا کار مادره. پدر نباید بگه مثلا بچه ها من میخواستم شما رو به فلان مسافرت ببرم ولی مامانتون میگه مثلا چون من فلان برنامه رو دارم یا فلان عروسی مثلا ما نریم. پدر باید بگی بچه ها حق با مادرتونه، میخواستم در این تعطیلات مثلا نعوذ بالله در فاطمیه بلیط بگیرم بریم با هم فلانجا گردش، مادر گفتن نگیر، احترام به بی بی زهرا سلام الله علیها است. یکی بچه هم که من میخوام چیکار کنیم اونجا؟ نه، اگر شما متوجه بشوی در زمانی که مادرت در بستر بیماری، فردا قرار از دنیا بره، پسرعموت زنگ میزنه میگه بیا با هم دیگه بریم شمال خوشگذرانی، تو میری؟ حالا خوشگذرانی حلال ها، حرام که منظورم نیست، بریم گشت و گذار. حالا اینا که هی دقیقه به دقیقه هر هفته بلند میشن میرن شمال و شب شرق و غرب و هر چی، میری؟ اگر بروی در ختم پدرت دو تا از عموهات یا پسر عموهات بگم ما اینجا یه برنامه مثلا تو فلان پارک گرفتیم میری اونجا، تو خوشحال میشه؟ این احترام به پدرته یا کوچک شمردن پدرته؟ اینا کی باید حالی بچه بکنه؟ وقتی حریم امام حسین رو به او آموختی، حریم حجاب، حریم قرآن، حریم روزه، حریم ادب، اللهم لعن الضل الظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك، اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. بنیابت از پدر مادرها، اساتید، حقداران، ذوی الحقوق، اونهایی که قدمی در راه اهل بیت علیهم السلام برداشتند، به هر شکلی، به هر شکلی برای حفظ حریم اهل بیت قدمی برداشتند، به نیابت از همشون، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك و حفه بملائکتك و ایده بروح القدس من عندك، فسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا يحفظونه من كل السوء و ابدله من بعد خوفه امنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه وجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. برای شفای همه بیماران از دوستان امیر المؤمنین، خاصه عزیزان این جمع، اگر از خود بزرگواران این جمع کسالتی دارند، انشالله خدا همه رو به دعای امام حسین علیه السلام شفای کامل و عاجل عنایت بفرماید. برای شفای همشون و رفع بیماری های جسمی و روحی از جمعمون بخوانیم سوره حمد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.